بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره بیع و شراء جاریه مقنیه بود. ادله عقلیهی بر مسئله اقامه شده بود که نپذیرفتیم، بلکه حضرت امام مرحوم آقای خویی گفتند اگر طبق قاعده باشه باید بگیم این بیع صحیحه. منتها در مسئله روایاتی وجود داره که این روایات میتونه دلالت مسئله رو و حکم مسئله رو عوض کنه. روایات رو از روز گذشته شروع کردیم. اولین روایات مرسله ای بود از ابراهیم ابن ابی بلاد که به نوعی تصحیحش کردیم. توجه کنیم یه صحیحه ابراهیم ابن ابی بلاد هم داریم که بعداً میخونیم از قرب الاسناد، اما این روایت که کافی نقل کرده ظاهر مرسلی داشت، ولی گفتیم به احتمال بسیار زیاد این واسطه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه. در رابطه با دلالت این روایت و روایاتی از این دست، حضرت امام یک صحبت مفصلی دارن که خب نکات خوبی رو در بر داره. ببینیم تا بعد ببینیم آیا میتونیم اونو بپذیریم یا نه. فرمایش ایشون اینه که این روایت و امثال این روایت که مضمونش اینه سمن الجاریت المقنیت سختون، که از سخت هم حرمت رو استفاده کردیم، این روایت و امثال این روایت دارای نوعی اطلاق و عموم هستند که شامل هر نوع بیع جاریه مقنیه میشن. بعد انواعش رو ایشون نقل میکنه. میگن یه وقتی شما جاریه مقنیه رو میفروشید، اصلا سمن رو در مقابل صفت غنا میدید. من این جاریه رو میخرم، پول رو هم فقط به ازای صفت غنا میدم. اگه این مقنیه نبود یه قرون هم نمیدادم. دیویست دیگه از این جاریه ها توی آشپزخونه و خونه هست، این یکیه رو اصلا به خاطر مقنیه بودنش بود. یا نه، حالا اگه مقنیه نبود 50 تومن میدادم، حالا که مقنیه است 500 تومن میدم، 450 تاش مقابل غناه، مابقیش مقابل ذاتش. این دو فرض یا یک فرض با دو شق که سمن در مقابل صفت غنا قرار بگیره، حالا یا کلن یا بعضن. دومین فرض این که سمن در مقابل صفت قناع خارجی قرار نگیره، در مقابل ملکه قناع قرار بگیره. اون نکته که از آقای خویی خوندیم یه تحشیه هم دراسات درش داشت، تحشیه خوبی بود، خیلی حکیمانه بود. من این پولو میدم نه از این جهت که این فردا برای من قناع میکنه، این پولو میدم چون این جاریه توانمند در قناش. قنام نمیخوام بکنم، میخوام همه مردم شهر بدانند که اشهر مغنیات مال منه. این نوعی مثل همون که تعبیر کردن از این صفت کمال، این هم یه نوع. سومین فرض اینه که ما پول رو در ازای صفت غنا میدیم، اما غناء حلال رو اراده میکنه. این جاریه رو میخره که تو مجالس عروسی زنونه استفاده کنه. مثلا فرض کن طرف تالار داره، تالار عروسی، خب یه لوازمی داره، همونجوری که باید میوه و شیرینی و غذا بپزه بده دست مردم، باید داری دنبک هم داشته باشه، مجالس رو اداره کنه. میره دو تا سه تا ده تا پونزه تا جاریه مغنیه میخره که اینا به نوبت یا با هم در بخش زنونه، نه در بخش مردونه، غنا در مجلس عرس هم از مستثنیاته. اینم یه فرض. چهارم اونجاییه که سمن در مقابل ذات جاری است، هیچ توجهی هم متبایع این اصلا به صفت غنا نداره. این جاریه مغنیه است ولی من که الان اومدم بازار اصلا مغنیه نمیخوام بخرم، نگاهش میکنم ازش خوشم میاد، مغنیه نبودم میخرم. اینم چهار. فرض پنجم اونجاییه که نه تنها مغنیه بودن مد نظر نیست، بلکه صفات دیگر مد نظره. مثلا شما میری بازار، ردیف بازار برد فروش ها، نگاه میکنی ببینی به این اولی اینجاست، بالاش هم نوشته مثلا مینویسن مدل 91 مثلا فرض کن رنگ متالیک، چه میدونم هیدرولیک، دوگان سوز، این هم بالاش نوشته جاریه مثلا مدل فلان مثلا 24 ساله، بغلش هم نوشته یک مغنیه، دو خیاط درجه یک. شما اصلا مغنیه کار ندارید، نه چشت میبینه که ترقصشو میبینی، نه گوشت میشنوه که صداشو بشنوی، دنبال خیاطی هستی، من حیثو هی خیاطتون میخرید. امام میگن این روایاتی که میگه سمن الجاریت المقنیت سهد، همه این فروز رو میگیره. چرا؟ چون یستق بر بیع شما این بیع، بیع جاریه مهمی است. اگه میخری به ازای مقنیه پول میدی، میشه گفت هازهی جاریتون مقنیه و بیعم بیع جاریه مقنیه. اگه میخری بر ذاتش پول میدی، توجه به صفت غنا نداری، بازم میشه گفت بیع جاریه مقنیه است. درسته شما توجه نداری، ولی عرفاً این بیع جاریه مقنیه. اگر میخری حیثیت خیاطی رو مد نظر داری، بله، ولی بالاخره عرفاً این بیع جاریه مقنیه است دیگه. مثال ساده عرفیش همون مثال بر همین زدم، شما که میری ماشین میخری، این دوگان سوزه، شما کاری به دوگان سوز نداری، اصلا تو شهرت گاز گیر نمیاد، شما به جهت این میخری که این ماشین مثلا فرض کنید مدل 96، این ماشین مثلا رنگش متالیکه، ولی بالاخره عرفن میگن آقا این ماشین دوگانه سوز خرید دیگه. شما دقت داشتی، توجه داشتی یا نداشتی، در صدق و عرفی فرق نمید. روایت ما میگه سمن المغنیت سهر، همه این پنج صورت هم یست و برشت سمن المغنیت در این هست. لذا یک اطلاق وسیع و شامل رو به نسبت به این دست روایات که حالا ما اولیش رو خوندیم، بقیهش رو بعدن میخونیم، ادعا میکنم. حالا فعلا به باشه. اونم همینه. راوی چی گفته بود؟ گفته بود اسحاق ابن عمر که از موالی شماست، یه سری جاریه داشت، مغنیات، وصیت کرد من بفروشم. خب اینم رفته فروخته. امام نپرسید، ترک استفسار کرد، نپرسید ازش تو به نیت غنا فروختی، تو ذاتش رو فروختی، این جواری صفت دیگه داشتن یا نداشتن، شما عنایت به صفت داشتی یا نداشتی. میگه ما اینا رو فروختیم، پول رو آوردیم. اطلاق داره، حرف همینه. علل اطلاق اومد، امامم علل اطلاق گفت سمن الجاریت سهدو. بعد امام میگن البته دو فرض دیگه داریم که بله روایت اون دوتا رو نمید. اول این تیکه عبارتشون رو بخونیم. و ظاهر شمول مثل توقی که در آینده میبینیم و سمن المقنیت حرام، یا در همین صحیحه ابراهیم ابن عبدالبلاد، این صحیحه بعدی ها که ان سمن الکلب و المقنیت سور، روایت تاتری که خواهیم رسید اشتباهاً وسائل زده طاهری، ببخشید وسائل درست زده طاهری، کافی های مطبوع این چاپ شده زدن طاهری، بعدن رفتن گفتن نگاه کردن گفتن نسخه خطی همش طاهریه، لذا مرحوم آقای خویی روایت رو طاهری نقل کرده، ولی روایت طاهریه. شراؤهن و بیعهن حرام. خب ظاهر شمول اینه لجاریه مغنیت لتی، یک شغل و حد تغنی و کاند معدل ذلک، جاریه مغنیهی که شغلش تغنیه، این کارم ازش میاد. حالا سوا اون کان سمن المجعول، سمنی که قرار داده شده فی مقابلها به لحاظ کونها مقنیه و منشأن لحاظ الاثر، این پول رو گذاشتن مقابل این زن در ازای این صفت کلن و برزن، همه اصلا من فقط به خاطر تغنی میدم، اگه تغنی نبود این زنه رو نگاه بشتا میکردم چرا سوام پول بش بدم. او بعضم نه گفتیم 500 تومن داده 450 تومن صفت تغنیه ولی بالاخره 50 تومن کار دیگه هم ازش میام. امجو الب لحاظ نفس ملکه تغنی اما مقتوع نظر عن العمل. این فرض دو. فرض دو بود که پولو میده فقط میخواد ملکه تغنی این توجه داره اما نمیخواد به استفاده ازش کنه. سه، مع نظر الالعصر المحلل توجه میکنه میگه بالاخره این زن درسته قنا بلده ولی کارهای حلال میتونه بکنه، حالا یک قرآن بخونه یا در مجالس عروسی به کار بره که قراءه به حسن صوتها عبد تقنیل زف الاعراس. اینم سه. چهار، اصلا به لحاظ ذاتش پول میده. گفته بود که حکم القضا حتم القدر ز تو برده سمع و ز من بسر. تو به بود چسان کنم خبر من تازه کور و تو کهنه کرد. حالا این آقا مثلا هم تازه کوره هم کهنه کره، زنه به کارش نمیاد که بخواد آواز بخونه. یا نه اصلا نوع پنجم، او به لحاظ صفت دیگریست مثل خیاطه. خب از ظاهر شمول بر این پنج دسته لصدق کون سمنه ها سمن المغنیه، سمن مغنیه برای صدق کن. فانها ها این سمن مغنیه عبارت است از، یا بگیم مغنیه عبارت است از ذاتی که موصوف به صفت تغنی المعدل زاله و سمن هم در مقابل چون این موجود خاصی در خارج قرار گرفته، اون کیه؟ جاری مغنیه. و مجرد و این که شما لحاظ داری یا لحاظ نداری صدق نمی کنه. شما ممکنه بری آقا بگی من یه ماشین گنده میخوام، میری نگاه میکنی میخری گنده است بار میبره، اما بالاخره یستق و این که شما رفتی کامیون بنز خریدی، بالا بری پایین ببینی آقا من توجه به بنز بودنش نداشتم، ولوو هم بود میگرفتم، بالاخره رفتی کامیون بنز خریدی. و مجرد و عدم لحاظ کون سمن صفتها، این که توجه نداره لم یخرجها عنها، اینو خارج نمی کنه از مغنیه بودن. بلا یزور به صدق کون سمن 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 المغنیه، نمیگن سمن سمن مغنیه نیست. نقطه سر خط. بعد ما میگن بله دو صورت سمن دیگه سمن مغنیه نیست. صورت اول این که پول ما در ازای اصلا ذات ندیم، پول مستقیماً در ازای صفت خیاطی قرار میگیره. شما رفتی جاریه خریدی اما پول در ازای خیاطی، معامله اینه. سمن در ازای جاریه خیاط مغنیه قرار نمیگیره که بگیم بالاخره جاریه مغنیه است. سمن در مقابل خیاطی قرار میگیره. ما میگن اولا این مورد فرض نداره، مردم معمولا اینجوری معامله نمی کنن. در ثانی باطل هم هست، محاله به تعبیر ایشون. چرا؟ برای اینکه صفت خیاطی که تو عالم به هوا خودش خارجن وجود نداره. صفت خیاطی یک عرضه، عرض باید در ضمن یک جوهری باشه. شما صفت حیاتی رو میخوایی بخری، بالاخره این صفت حیاتی کجاست؟ این حیاتیت، حیاتی بلد بودن، این توی چیزی وجود داره. بذار حتما جاریه خرید. دومین فرضی که امام میگن بله از محل بحث خارجه، خوب توجه کنید، از چیزایی که نرخ شاه عباسی بحث بیعه، از الانم تا آخر یادتون باشه همیشه به درد میخوره، بحث بیعه جزئی کلی بسیار هم پر ثمره، بسیار هم به قاعده هاش با هم فرق میکنه، بسیار هم با هم اشتباه میشه. ما خیلی وقتا بیهامون جزئیه، ولی خیلی وقتها کلیه، منتها تصورمون از کلی درست نیست. ناکنیم یه وقت من میام به شما میگم آقا خب یه عبای کولته، به به چه عبای خوبی، بده ببینیم این عبا رو چند، شما میگیم مثلا این عبا 10 تومن، من این عبا رو از شما خریدم به 10 تومن، این جزئی. اما خیلی وقتها بیعها کلیه، یعنی شما وقتی زنگ میزنی به مغازه مثلا فرض کنید چلو کبابی، به خصوص الانم که دلیوری دارن، یعنی میاره در خونه، شما میگی آقا 5 مثلا ساندویچ بفرست بیاد، اونا میگه باش، شما کلی خریدی، شما از اون طرف 5 تا ساندویچ همبرگر خریدی، اون 5 تایی که میاره در خونه تحویل میده، اون تو ذات بی نیست، بی شما پول در ازای کلی 5 ساندویچه. لذا اگه اون 5 تایی که آورد خراب بود، بی خراب نیست، باید ببره تحویل وارد نو بیاره. تو همین مثال عبا، اگه من عبا رو از شما کلی خریدم، گفتم خیلی خب یه عبا من از شما میخرم، عبای قهوه‌ای قد فلان مثلا وبر فلان باش، خصوصیات به گونه ای که از قرار درآد، وصف هم باید به اندازه‌ای باشه در کلی که از قرار در بیاره معامله رو، همین مقدار کافی، شما گفتی باشه، رفتی برداشتی آوردی و تحویل من دادی و من میگه وبر نیست، معامله باطل نیست، معامله همون درسته، برو دوباره ببر بر بگیر. یه بحثی در کتاب بی داریم، بعدها بهش میرسیم، من با شیئا ثم ملکه، اول میفروشه بعد مالکش میشه، اینو اگه توجه همونجا نداشته باشن همه فهم کنن در بی کلی هم همین، اصلا بی کلی من با شیئا ثم ملکه اشکال نداره، اونی که اشکال داره من با عشقی انسان ملکه، اگه توش اشکال زده باشه، من با عشقی انسان ملکه جزئیه. شما بعدا میان پیشه میگم آقا من 10 تن برنج تارم به شما فروختم، الانم تو عالم یک دونه برنج تارمم ندارم، شما میگی آقا خریدم چند، این مقدار قشنگ پول و چک و همه چی میدی، من تازه بعد اینکه شما به شما فروختم میرم میگردم از بازار میخرم میارم تحویلت میدم، معامله درست اشکال نداره چون کلی در ذمه من بوده. اونی که بعضا توش اشکالاتی وجود داره، بحث اینه که من الان یه عبای خاص خارجی جزئی رو بهت بفروشم، مثلا یه عبا اینجا به دیوار آویزونه، میگم آقا اینو فروختم 100 تومن، همین عبا رو، اصلا الان مالک نیستم، شما میگی باشه پولو ازت میگیرم یا نه حالا بعدا اصلا پولو به من میدی، بعد اینکه با شما معامله کردم را میام میرم از طرف از اون صاحب عبا میخرم میارم به تو تحویل میدم. لذا میره زیر مجموعه بحث به یه فضولی. چرا؟ چون به اولیه به یه فضولیه، من که مالک نبودم. حالا اگر کسی جاریه رو به صورت کلی فروخ، من به شما گفتم یه جاریه خیاط درجه یک به شما میفروشم، شما میگی باشه، خیاط خونه داری؟ میگی باشه. بعد میرم یه جاریه مقنیه خیاط تحویل میدم. اینجا امام میگن درسته. چرا؟ چون بی رفته رو بیع خیاط در مقابل ثمن. بیع جاریه خیاط در مقابل ثمن هم بیع درستیه، بیع بی‌اشکالیه. در مقام تحویل جاریه مقنی تحویل داده ضرری به بحث بیع نمیزنه. ببینیم عبارت شما، نه لو جعل الثمن به ازاء وصفها لم یستغنها ثمن المغنیه، نمیگن ثمن مغنیه است. یا اگه بگن کلی او با الکل الموصوف بالخیاطه، یا اگر کلی موصوف به خیاطت رو فروخت بعد در مقام تسلیم و سلم الخیاطه المغنیه فکذالک، اینم لم یستوخ که سمن سمن مغنی هست. لکن اولی مجرد فرضه، یعنی عرفن همچی کاری نمی کنند، لا واقعیت له معمول نیست. بله و باطلون من جهت اخرى، این من جهت اخرى رو توضیح دادیم. یعنی اصلا ما گفتیم امام نفرمودن، ظاهرن مرادشون اینه که یعنی چی پول در مقابل صفت خیاطی؟ خیاطی عرضه، عرض حتما در قالب یک جوهر موجوده. من پول در ازای خیاطی نمیدم، بالاخره باید در ازای جاریه خیاط بدم. نه و ثانی خروج عن الفرض، دومی هم که بیع کلیه محل بحث ما نیست، چون بحث ما بیع جاریه مقنیه است. اینجا که شما بیع جاریه مقنیه نکردی، بیع کلی جاریه خیاط کردی. ما بحث ما جاریه مقنیه بشی. بعد میگن و بالجمله ان المبیع هو الجاریه الموجوده فی الخارج فی الخارج التي هي المقنیه و ثمن الذی و ثمن الذی به ازای این ثمن هاذه الموجوده المغنیه است و هاذا. بعد مثال میزنم، مثالشون هم مثال خوبیه. میگن شما تصور کن یه نفر بره یه مشروب بخره، بره یک بطری شراب بخره، ولی بگه من آقا لحاظ شراب بودن نمی کنم، من لحاظ مایع سیال میکنم، من لحاظ این بکنم این شراب خیلی اسیدیش بالاست، بیریزی چهار رو با میکنه. میگم این بیع کماکان باطله. چرا؟ چون عرفن یستوق به این که این بیع بیع مسکر و هازا نظیر بیع مسکر خارجی است. و سمن در ازای و یجعل، مثل اونجاییه که شما مسکر خارجی بفروشی سمن رو به ازای کنه این ماده سیاله قرار بدی، لا به لحاظ مسکریه، فانه من الواضح صدق کنه سمن به ازای ها سمن المسکر، صدق میکنه سمنی که به ازای این داده شده، صدق کنه سمن سمن المسکر. و مجرد لحاظ شما صدق رو عوض نمی کنه، لایو چه بطلان صدق عرفن میگن این صدق. خب قبل از اینکه ادامه فرمایش امام رو بگیم این رو که اضافه کنیم، صور پنجگانه امام چی بود؟ صور پنجگانهی که امام گفتن روایت شاملش میشه، یک من پول رو به ازای صفت چی بدم؟ تغنی. خود اینو گفتن کلن او بعض. این اشکال آخری که خود امام گرفتن رو ما میخواییم در رابطه با اون که اول هم بیار. کلن یعنی چی چی؟ یعنی پول فقط در مقابل صفت تغنی؟ گفتید نمیشه که؟ خود حضرت عالی گفتید پول در ازای صفت خیاطی باطلون. چرا؟ ما توجیه کردیم گفتیم ظاهرن به خاطر اینکه عرض بی جوهر نمیشه، پس بالاخره پول در مقابل تغنی نیست، پول در مقابل ذات به علاوه تغنی نیست. این حرف اونجا میاد، پول نمیتواند کلن در ازای تغنی باشه. شما در خیاطت گفتید پول نمیتواند در ازای خیاطت باشه، بلکه باطل من جهت اخرى. در اونجا بگید پول نمیتونه در ازای صفت تغنی باشه.
جوهر
نداشت، تغنی که رو حوانی به هر حال پس ذات لحاظ شده. فرض اولتون این بود که اصلا ذات رو لحاظ نکن،
یعنی پول ندید،
اونم نمیشه. پول در ازای آخری هم همینجور بود. آخری هم نگاه کنید، لو جعل الثمن به ازای وصف ها، نه وصف عیل خیال، اونجا رو میگفتن نمیشه.
بله، چون کار به ذات نداریم.
میدونم چه فرقی است بین خیاطه تغنی؟
به این فرض منظورش اینجوریه که خیاطت رو همجور که فهمیدید خارج از جوهر، خارج از ذات در نظر بگیر، نمیشه. ولی با باطلون بی
بحثت
کلا. اما
تغنی
رو اگه در این فرض کنیم میشه
بود. به هر حال تغنی رو در این، یعنی خود این زنم نمیاد موضوع میشه دیگه. همونطور که شما خیاطت رو، چرا امام رفتن سراغ اون مثال؟ چون میگفتن اگه بگی خیاطت در این زن، این زن بالاخره مغنی است، پس میشه خیاطت این زن. عرفاً میگن خیاطت زن مغنیه، پس سمن سمن مغنیه میشه. میخواستن بالکل ذات زن رو از موضوع مبی ببرن. پول فقط مقابل خیاطت. در مورد بالا هم که میگن کلن، یعنی این که ما پول رو بخوایم کلن در مقابل این بدیم اونو لحاظ نکنیم، ظاهرن نشه. این همه اشکال به نظر میرسه اونجا هم مطرح. حالا این تمام. بعد امام بیه این قلطه قلطی مطرح میکنه. چرا؟ تو دل عبارت امام شماره 5 اونجا نوشته. امام میگن آقا تمام انقل، خودشون انقل میکنن، میگن آقا تمام حرف شما این بود که سمن المقنیه بر این 5 دسته صدق میکنه. ما به بی این 5 دسته میتونیم بگیم بی المقنیه، اما شاید واقعا علت تحریم این نباشه که ثمن المقنیه صدق میکنه. علت تحریم این باشه که اکل مال به باطل، یعنی این جاریه دارای صفت تغنیه. قرار بر این شد مثلا 500 تومن که پول میدیم، این 100 تومن مقابل ذات، 100 تومن هم مقابل خیاطت، این 200 تومن، 300 تومن مقابل تغنی. علت بطلان معامله اینه که آقا صفت تغنی رو شارع سلب مالیت کرده، لذا ثمنی که مقابل صفت تغنی قرار میگیره ثمن مقابل باطله. پس علت حرمت چیه؟ علت حرمت اینه که این پول اکل به باطله. اگه این باشه حالا موضوع عوض میشه. اون جایی که سمن مقابل صفت تقنی نیست، این علت دیگه توش جایی بود. اگه شما تمام پولو به لحاظ ذات دادی دیگه اکل به باطل نیست. اگه همه پولو به ازای ذات خیاته دادی دیگه در مقابل سمن تقنی پول ندادی. اگه پولو در ازای تقنی حلال دادی شارع اسقاط مالیت نکرده بود. این قول تو بس توجه کنی. آقای انقلت به امام عرض میکنه، حضرت امام شما که میفرمایید بر همه این پنج دست یستو که این بیبی مغنی است ما قبول داریم، ولی سوال میکنیم چرا بیع مغنی حرامه؟ علتش اینه که اکل مال در ازای تقنی اکل به باطله. لذا به همون دلیل که علی علت و تو عمم و تو خصص میگیم درسته اینجور جاها سمن المغنی صدق میکنه، ولی اینجور جاها علت تحریم نیست. علت تحریم عبارت است از این که اکل به باطل بشه. جایی که پول در ازای صفت تقنی نیست اکل به باطل نیست. این هم بود. امام میگن که اگه اینی که شما میگید قبول کنیم حرف خوبیه، منتها اولا که ما اینو قبول نداریم، ما میگیم نخیر، علت تحریم اینی که شما میگید نیست. علت تحریم اکل به باطل نیست. علت تحریم اینه که شارع میخواد قلع ماده فساد، میخواد موضوع تقنی رو بر، موضوع فساد مترتب بر غنا رو بر. پس علت اکل به باطل نیست که بگید عل علت تو عمم و تو خصص درست صدق عرفی جاریه مغنیه میکنه، ولی این علیتش درش جاری نیست. این اولا. ثانیا آخرش اینی که احتمال داره حرف شما درست بشه، احتمال داره حرف ما درست بشه. اون علتی رو ما میتونیم بهش تمسک کنیم که علت قطعیه باشه، صرف احتمال که نمیشه. عبارتشون رو ببینیم تا بعد برسیم به انقلت دوم. انقلت لعل نکته تحریم سمن و جعل سو اینی که اومده سمن جاریه رو حرام کرده و جعلهی سهتا و اومده این رو سهت قرار داده، یعنی جعل سمن سهتا، این یه سقوط و مالیت صفت تقنیست. در نتیجه وقتی مالیت صفت تقنی ساقط شد، اکل مالی که به لحاظ این صفته از قبیل اکل به باطله. تو پرانتز عرض کنیم این با اون وقت دوباره با مقابله است، چون امام از اول تا آخر مثل مرحوم شیخ با مقابله گرفته. فعل حکم و بالحرمه و سهدیه و سهدیه، این دائر مدار لحاظ مالیته. اینو بغلش بنویسیم، من هم تو برگاه های فارسیمون عبارت رو ننوشتم. چرا؟ چون العلت تو همم و تو خصص. چرا دائر مداره؟ به خاطر اینکه علیت شد، علت که شد حکم دائر مدار علت میشه. کما تقدم الکلام، کجا امام این بحث رو در بحث شرط کردن مفصل، یه بحث مفصل در بحث شرط از امام خوندیم. فاذا لم یجعل سمن به لحاظ تغنی لم یکن اکلا للماله بالباطل، وقتی سمن رو به لحاظ تغنی نمیده دیگه اکل مال به باطل نیست. این قلت ما میگن از ظاهر اولا توی همچین علیتی رو از کجا بود؟ متفاهم عرفی از روایات اینه که حکم به حرمت سمن ها یعنی مغنیه، بیع مغنیه، شراء مغنیه، حرمت سمن یعنی فساد، حرمت بیع و شراء یعنی حرمت تکلیفی، پس هم حرمت وضعی داره هم حرمت تکلیفی. حکم به حرمت سمن ها که حرمت تکلیفی باشه، حرمت وضعی باشه، و بیع حرمت بیع و شراءش که حرمت تکلیفی باشه، انما هو للفساد المترتب علیه. این بیع مثل بیع خمر، بیع خمر چون فساد درش مترتبه، ولو شما من عیس و مایل سی مایع سیاله لوله واکن میخوای بخری، ولی بین این بیع باطل. فعراد الشارع قلع فساد رو، قلع هم نکنه بالاخره وقتی میگه حرامه تقلیل پیدا میکنه دیگه، چون مردم بالاخره یه عدهشون متدینن، یه عده از ظاهر تدین میخوان استفاده کنن، دلشون نمیخواد جامعه تو جامعه انگشت نمای بیدینی بشن. ولاین قده فل ازهان منها، از این روایات که کون تحریم لعجل کونه اکلا للماله بالباطل، این ازش این نمیاد که اکل بالباطله. تازه آخر از همه احتمال داره علت محتمله مخصص و معلق معمم نیست، بل ما احتمال ذالک، احتمال میدید قل مرجع اطلاق عدله، برمیگردیم به اطلاق. یعنی چی؟ یعنی علیت دیگه کارآمد نیست، علیت محتمله به درد نمیخوره. بحث ادامه داره.